بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث از نفقه رو در خصوص مقدار طعامی که زوج باید در اختیار زوج قرار دهد سابقا مطرح، اما از حیث جنس طعام و کیفیت اون، مرحوم شیخ در مبسوط فرموده و یعتبر به غالب قوت اهل البلد و ینظر الى غالب قوته و اوجب علی کل اطعام فل کفارات. دو تا ملاک میگه ایشون در این جمله بلا فاصله پشت سر هم. اولا میگه قالب قوت اهل بلد، بعد پشتبندش یعفه میگه قالب قوت زوج. آره، قالب قوت زوج لزومن قالب قوت اهل بلد نیست. این نمیتونیم بگیم توضیحیه. اینا دو ملاکه، بالاخره کدام این هاست؟ قالب قوت اهل بلده یا قالب قوت زوج است؟ حالا این باشه، تو ذهنتون باشه، جلوتر کاشف اللسان یه توضیحی راجع به این فرمایش ایشون داره. علامه در قواعد اینطور فرموده: جنسه غالب قوت البلد کلبر فی العراق و خراسان و خراسان و الارز فی طبرستان و تمر فی الحجاز و الذره فی الیمن فان لم یکن فما یلیق به زوج. ایشون هم به مانند اون کلام اول شیخ میفرماید قالب قوت اهل بلد، که حالا مثال هایی میزن. حالا از این مثالی هم که ایشون زده معلوم میشه که مازندرانی از همون قدیم پلوخور بودن، جدید نیست. کاشف اللسان در توضیح صدر مدعای علامه اینطور فرموده: لأن شأن كل مطلق حمله على المعتاد ولأنه من المعاشرة بالمعروف بالنسبة إليهما. چرا قالب قوت اهل بلد باید داد؟ فرماد بچش این است: در ادله مطلق گفته شده نفقه بدید، هر مطلقی را باید حمل کنیم بر چی؟ بر آن چیزی که متعارف است، معتاد است. این در واقع انصراف دارد مثلا در اینجا، به واسطه این که متعارف است و معتاد در نزد مردم، انصراف به این مورد پیدا میکنه. دلیل دوم میفرماید، جهتش دلیل دوم امر به معاشرت به معروف است. معاشرت معروف هم با چی محقق میشه؟ با اینکه قالب قوت اهل بلد پرداخت بشه. و این اختلاف الغالب و باختلاف الناس اعتبر حالها. اما اگر قالب فرق کرد، بگیم آقا یه دسته مردم اینجوری هن یه دسته مردم اونجوری هن، نمیشه گفت قالب چیه؟ حالا الان قالب این است که نوم میخورن تقریبا، چون زورشون نمیرسه که بخوان چیز دیگری بخورن. اما قبلا شاید خیلی نمیشد تعیین کرد که حالا قالب با نونه یا مثلا با برنجه. اگر نشه تعیین کرد، اون وقت چی کار میکنیم؟ فرماد در این صورت حال زن اعتبار دارد. ببین خودش وضعیتش چیست، جزء کدام دسته بوده، همونو باید تحویل بدید. اما در توجیه مدعای شیخ که عرض کردیم، اول فرمود غالب قوت اهل بلد، بعد میفرماید ینظر الی غالب قوته، کاشف اللسام احتمال داده که مراد شیخ همان مطلبی است که علامه در ذیل کلامش گفته. یعنی چی؟ یعنی شیخ میخواد بگه غالب قوت اهل بلد را بده، اگر امکان نداشت که غالب قوت اهل بلد را بدهد، اون وقت ینظر الی غالب قوته. در صورت عدم امکان، اون وقت ینظر الی غالب قوته. خب چرا اگر امکان نداشت غالب قوت زوج رو باید در نظر بگیریم؟ ایشون اینطور میفرماید یحتمل ان یکون اراده بهی ما ذکره المصنف به قولهی ما ذکره، یعنی شیخ، مصنف هم یعنی علامه. فان لم یکن القوت القالب ای لم یقدر علیه الزوج اما لعدمهی او عدم الوصلت الیه فما یلیق به زوج لانه لا تکلف نفس الا وسعه ولقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. چرا اگه امکان نداشت؟ نگاه کنیم به قالب قوت زوج، میگه جهتش این است که بیش از این دیگه تکلیفی نداره، وقتی امکان نداره نمیتونیم به حرج بندازیمش که چکار کنیم. و خود آیه هم میفرماید و من قدر علیه رزق و فلیون فق مما آتاه الله. اونا گفتن دیگه، اونا سابقا عرض کردیم، میگن از این باب است که قوت غالب در زمان صدور روایت اونها بوده، تعبد نیست. نه نه، ولا حاجت الى التقييد و ان لا يقدر على ما يليق بها فانما يليق بها هو قوت البلد. چنین قیدی هم میگه لازم نیست علامه میزد توی کلماتش و ان لا يقدر على ما يليق بها، چون علامه چی فرمود؟ علامه فرمود که فان لم يكن، میگه لازم نیست بگه بن لا یقدر علا ما یلیق به. چرا؟ میگه یلیق به چیه؟ همان قوت بلده. ان لم یکن یعنی قوت بلد نباشد، قوت بلد نباشد پس یعنی چی؟ یعنی لا یقدر علا ما یلیق به. پس این دوتا یه چیزه، دو حرف نیست، یه قیده دیگه، احتیاج نداشته شد این قیدی رو بزنه. اما شهید ثانی در اینجا مطلب دیگری دارد. ایشون می‌فرماید یرجع فی ما تحتاج الیه من الطعام و جنسه من البر و الشعیر و التمر و الزبیب و الذره و غیرها و الادام الذی تعتدم به من السمن و الزیت و الشیرج و اللحم و اللبن و غیره و الکسوه من القمیس و السراویل و المقنعت و الجبت و غیره و جنسها من الحریر و القطن و الکتان و الاسکان فی دار و بیت لائقین به حالها و الاخدام اذا کانت من ذوی الحشمت و المناسب المقتضیت له و آلت الادهان التي تدهن بها شعرها و ترجله من زيت او شیرج مطلق او مطیب بالورد او البنفسج او غیرهما مما یعتاد لامثالها
و المشت و ما یغسل بهی الرأس من الصدر و التین و صابون على حسب عادت البلد و نحو ذلک مما تحتاج الی. در همه اینها ملاک چیست؟ الى عادت امثالها من اهل بلدها.
ایشون دیگه پس قوت قالبی نیست، فرق داره این حرف با قوت قالب. ایشون میفرماید باید نگاه کنی به این زن، خصوصیات زن رو باید در نظر بگیری. چنین زنی، شبیه چنین زنی چه چیزی مصرف میکند؟ ولو قوت قالب هم نباشد، بالاتر از قوت قالب باشد یا احیانا کمتر از قوت قالب باشد. یه وقت یه زنی تاجرزاده یه چیزایی میخوره که مردم تو خوابشون هم نمیبینن، قوت قالب مردم نیست اما قوت او هست. یه وقتم یه زنی است مثلا فقیرزاده، خیلی کمتر از قوت قالب مردم رو این میخوره، میگه ما به قوت قالب کار نداریم، ما به این کار داریم امثال این زن قوتشون چیست. حالا نه فقط در قضا، در همه اینهایی که گفت اون ملاکه. پس ملاکی که داره ایشون بیان میکنه با ملاکی که شیخ و علامه و کاشف اللسان مطرح کردن متفاوت. امثال وقتی میگه یعنی این که اگه در این شهر نباشد توی ژاپن باشه که مثل این نیست که. و این اختلفت العاده رجع یا رجع الال اغلب. حالا اگر فرق کرد، این موقع درست حالا این یه عادتی داره، اما همه زنهایی که در این حالتن با این شرایطن یه چیز نمیخورن، هر کسی یه چیزی داره مصرف میکنه، فرق داره با هم دیگه، شیء واحد نیست، میگم وقت اغلب رو در نظر میگه. و مع التساوی فما یلیق منه به حاله. حالا اگر آمد اینها با هم مساوی بود، یا 50% زنهایی که در این شرایطن مثلا نوم میخورن 50% پلو میخورن، میگه در این صورت میریم سراغ زوج، ببینیم حال زوج چیست، به حسب حال زوج تعیین میکنیم که کدام یکی از این دو رو باید به عنوان نفقه به زن بپردازیم. صاحب جواهر بعد از اینکه این اقوال آورده فرموده لعل ما فی المسالک من الرجوع الى عادت الامثال من اهل البلد اولا من جعل المدار على القوت الغالب فی القطر او البلد ضرورت انسیاق الاول من اضافت رزقهن و کسوتهن و ستر عورتها و سد جوعتها. میگه شاید بتونیم بگیم ملاکی که شهید ثانی گفته اقرب است از ملاکی که شیخ و علامه و کاشف اللسان مطرح کرده. چرا؟ چون آیه وقتی رجوع میکنیم میبینیم فرموده رزقهن و کسوتهن، اضافه به کی شده؟ به زن. پس باید شأن زن مد نظر قرار بگیرد، به قوت قالب کاری نداریم. این ظهور رو در این پیدا میکنه که ببین حال زن چیست، شأن زن چیست، بر اون اساس بهش نفقه بده. به روایات وقتی رجوع میکنیم میبینیم فرموده ستر و عورتها و سد و جوعتها، باز هم تعبیری که در اخبار آمده ظهور در این دارد که
حالت زن رو مد نظر قرار بدید، شأن زن رو مد نظر قرار بدید، بر اون اساس نفقهی بهش بدید که شکمش رو سیر کنه و بدنش رو بپوشونه. و کذا ما ذکره من الرجوع الى الاغلب مع الاختلاف فانه الاقرب الى الاضافه المزبوره و الى حمل الاطلاق. همینطور میفرماید اون فرمایش شهید ثانی در خصوص اینکه اگر اختلاف پیدا کردم اغلب رو در نظر بگیر، اون هم قابل قبول است به همین جهتی که حالا فرمودم. نعم ما ذکره من الرجوع الى ما یلیق به حال زوج مع التساوی لا یخلو من نظر. اما اینکه گفته شهید ثانی فرموده اگر مساوی بود، مثلا 50% اینجوری بودن 50% جور دیگه، نگاه کنیم به حال زوج، میگه این حرف من قبول ندارم. فَإِنَّ الْمُتَّجِهْ فِي الْفَرْضِ التَّخْيِيرْ بَيْنَ اَفْرَادِ مَا يَلِيقُ بِهَا اِذْ هُوَ الْفَرْدُ الْقَرِيبِ اِلَى الْاِضَافَةِ الْمَزْبُورَةِ وَاِلَى الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ. میگه در این موارد باید بگیم مخیره، هر کدام اینها رو خواست میتونه به زن بده. چرا؟ به همین جهتی که حالا فرمودن اون اضافه و اون معاشرت بالمعروف، میگه اقرب بهش این است. میگه آقا چنین زنی با این خصوصیت یکی از این دو غذا رو بالاخره میخوره، پس مخیره. حالا کی مخیره؟ زن مخیره یا شوهر مخیره؟ اگه بگیم شوهر مخیره میشه همون حرف شهید ثانی دیگه. بچه را میگه فیه نظر، شهید ثانی هم همین رو گفت، گفت وقتی اینا مساوی شدن اون وقت نگاه کنیم به حال زوج. یعنی چی؟ یعنی زوج مخیره، نتیجه تخییر زوج هم همین میشه، این دوتا یه مطلب میشه. مگه بگیم یعنی عملا تفاوتی نمی کند حرف شهید ثانی رو بگیم یا حرف صاحب جواهر رو بگیم؟ وقتی شما میگی شوهر مخیره، خب شوهر نگاه میکنه به جیبش ببینه کدام یکی از اینها رو زورش میرسه، همونو تهیه میکنه دیگه، خب میشه همون حرف شهید ثانی. مگه بگیم فرقش از این جهته که در فرمایش شهید ثانی تعیناً میشه اونی که شوهر چیز داره، قدرت داره، در فرمایش صاحب جواهر تخییراً میشه، در مقام عمل خیلی فرقی ایجاد نمیکنه، چون عملاً مخیر هم بگید شوهر بالاخره میره سراغ چی؟ سراغ این که اونی که زورش میرسه رو بخواد تحویل بده. بله
در
جایی که تخییر داشته باشیم، این اقلب یا خاله میتونه داشته باشیم،
این سراغ زنده از لازمت بریم. یعنی تخییر
رو میگی
تخییر زوجه است؟ نه تخییر در این کنیم میدید، یعنی هر داشت مساویه.
خب کی مخیره؟
خب حالا اینجا مرد خود انتخاب کنه، اقلبی هم وجود نداره. خب حالا باید سراغ کی بریم؟ مرجع تحقیقی که اینجا مرد برمیشه به خاطر این آیه در فرماشی که صاحب جواهر دارن که برای این نبی مفتجه بلفرز تحقیق که دو طرف مساوی باشه بگیم اونو بره بین افراد ما یلیق و بها به اون زن.
خب ما یلیق و بها دو فرده، وگرنه تأخیر معنی نداشت که. فرض بر این است که میگیم این زن با چنین خصوصیاتی و با چنین شؤوناتی، نمیدونیم قضاش مثلا نمیدونم عدس پلو یا آلبالو پلو، حالا کدوم اینا رو تحویل بدیم؟ میگه زوج مخیر. خب زوج نگاه میکنه ببینه عدس پلو براش ارزون تر در میاد تا آلبالو پلو، میره عدس پلو میده. نه کجا گفته زن چی دوست داره؟ گفته تخییر یلیق و بها دوتاست. هم عدس پرو میخورن هم آلبالو پرو میخورن. اگه یلیق و بها یکی باشه که دیگه بحث نداریم که. اگه بگیم این زن با این خصوصیات شأنش این است که آلبالو پرو بخوره دیگه، اونجا بحث نداریم که. بحث در جایی است که ما یلیق و بها متعدده. حالا متعدده چیکار کنیم؟ میگه تخییر. خب نتیجه تخییر چی میشه؟ تخییر کی؟ ظاهرش نه تخییر زوج دیگه، این تخییر کسی که تکلیف متوجه اوست. تخییر زوج باشد، زوج چیکار میکنه؟ میره اونی که زورش میرسه تهیه میکنه دیگه، میشه حرف کی؟ حرف شهید سانی. چرا؟ پس این میگی تأخیر یعنی تأخیر زوجه. بالاخره میگم تأخیر اینجا تأخیر کیست؟
مرد اونجا انتخابش مساویه، تأخیر نه که کی تأخیر باشه.
پس یعنی میگه تأخیر یعنی تأخیر زوجه. خب میشه تأخیر زوجه دیگه، میگه تأخیر اینجا یعنی تأخیر زوجه. خب این خلاف ظاهر کلام، ظاهر کلام تأخیر زوج. کما انما ذکره غیره من انه ان لم يقدر الزوج على القوت الغالب اما لعدمه او عدم الوصول الیه. این حرف کی بود؟ حرف کاشف اللسان داره اونو نقد میکنه. فما یلیق بالزوج کذالک ایزن، اینم میگه اشکال داره. لاحتمال احتساب ذالک علیه دینا خصوصا فی الاخیر. اگر این طور شد احتمال داره بگیم نه، درسته که تو الان زورت نمیرسه تکلیف فعلی نداری، اما این معنیش این نیست که بگیم اصلا تکلیفی نداری. این زن شأنش این است که مثلا هفته ای دو بار سه بار گوش بخوره، تو حالا پول نداری بخری، خیلی خوب، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پول نداری الان نخر. اما معنیش این نیست که مدیون نیستی، مدیونی، نفقش و مدیونی، هر وقت داشتی نظرتون الی میسره، هر وقت داشتی باید این مقداری رو که نتونستی الان تهیه کنی براش جبران کنی. نه اینکه بگیم اصلا تکلیف کلن عوض میشود، میشود آن چیزی که مرد قدرت دارد. ولو اخذ به اطلاق الآیه لکان المتجه اعتبار حال الزوج به نظر الى اعصاره و ایساره و ان کان القوت الغالب موجودن ولعل الخصم لا یلتزم به. اگر شما به اطلاق آیه تمسک کنید، کدام آیه؟ و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. میگه اگه میخواید تمسک به اطلاق این آیه کنید پس اینطور بگید، اصلا آن چیزی که ملاک است در نفقه حال زوج است، ما به زوجه کار نداریم. اگر زوج پول داره نفقه درست و حسابی بده، فقیر نفقه مناسب با شأن خودش بده، بیشتر از اون تکلیف ندارد. ولو این که قوت غالب چیز دیگه است و موجوده، چون علامه و کاشف اللسان قوت غالبی بودن دیگه. فرض کنید تو مازندران قوت غالب برنجه، الان این دفته از مازندران زن گرفته، خودش هم داره اونجا زندگی میکنه، باید روزی نمیدونم دو وعده به این زن برنج بده، فرض کنید نداره، برنج موجوده، نه اینکه برنج نیست، برنج موجوده تو بازار، این نداره، این پول نداره، اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم نفقه زن نونه الان، حالا که تو پول نداری، یا میگیم نخیر نفقه همون برنجه، اما چون پول نداری حالا فعلا بهت مهلت میدیم، مدیون باش، هر وقت پول دار شدی بعد این مدت رو جبران کنی بهش بدی. ایشون میگه اگه میخوای اخذ به اطلاق آیه کنی و من قدر علیه رزقو، باید بگی نفقه در این حالت نونه دیگه، نفقه این زن برنج نیست، در حالی که لعل الخصم لا یلتزم به. حالا معلومه که ایشون نرفته اقوالو ببینه، یا اگرم دیده مثلا پیدا نکرده این مسئله رو مطرح کرده باشه. یا اینکه از این حرفی که مشهور گفتند که اگر زوج ندارد نفقه بدهد مدیون است و هر وقت داشت بدهد، میگه از این به دست میاد که پس اینکه زوج پول نداره بده سبب نمیشود که نفقه ساقط بشه، نفقه بر او لازم نباشه. بله از فعلیت میفته، مهلت بهش میدن مثل هر دین دیگری، اما معنیش این نیست که تکلیف نداره، تکلیف به متوجهش. اللهم الا ان یقال ان المراد عدم الشی فی نفسه او حصول المانع الیه من خوف عام او نحو ذلک مما هو من عوارض النفقات فی العرف والعاده ایضا لا من عوارض المنفق. مگر اینکه کسی بگه منظور این آقایون از این مطلبی که دارم میگن اینه، اگر قحط سالی شد، خوش سالی شد، چند سال اصلا بارون نیامد، مزارع از بین رفت، نه اینکه شوهر وضعیتش به نحوی است که این قدرت نداره، نه اصلا اوضاع در خارج به هم ریخته و جور دیگر شد، فانه حين اذن قد يقال الاشره بالمعروف هو المقدور بل يكون هو قوت الامثال في هذا الحال فتامل جيدا. ممکن اون وقت بگیم که در این حالت اونی که باید مرد بزن به عنوان نفقه بپردازد همان چیزی است که قدرت بر آن را دارد دیگه، قحط سالی چیکار بکنه، نمیتونه بره کنفیکون بکنه و قضا تولید کنه که اون قضا نیست، قضا از بین رفته، بلکه چه بسا بگیم در اینجا دیگه این تبدیل به قوت امثال هم میشه، که حرفم درسته اگر منظور این باشد، قید نداره که قوت امثال در زمان فراوانی یه چیزه، در زمان قحطی یه چیز دیگه است. اینطور نیست که بگیم قوت امثال در زمان قحطی در مانند زمان فراوانی است. خب دیگه قید نداره که، اونم همون میشه قوت امثال دیگه. پس قیدی که زدن قید درستی نیست. همان مطلب اوله، همان قوت امثاله. شاید این فتعمل جیدام که ایشون اینجا گفته اشاره به همین مطلب باشد که اگر این طور گفتیم دیگه اصلا قید زدن لازم نداره که، همان ملاک میشه قوت امثال. اما قوت امثال با در نظر گرفتن شرایط و احوالات خارجی. مصرف فتعمل جیدام نیست، بالاخره معروف رو با چه ملاکی باید تعریف کرد؟ معروف دیگه یعنی چی؟ همین الان دو تا ملاک گفتیم، یک قوت امثال، دو شأن زن. کدومه؟ میگم ما که میگیم برای تعیین تکلیف خودمونه، شارع فرموده عاشروهن بالمعروف سلمنا، حالا عاشروهن بالمعروف با چی محقق میشود؟ بعضیا گفتن با قوت امثال محقق میشه، بعضیا گفتن با شأن زن محقق میشه. با کدوم محقق میشه عاشروهن بالمعروف؟ مصداق عاشروهن بالمعروف کدومه؟ میگم رایج یعنی چی؟ رایج دو جور میشه معنا کرد، یک رایجه یعنی این که ببین چنین زنی چه غذایی میخورد، دو یعنی این که به این زن کار نداشته باشه غذایی میخورد. ببین نوع مردم چی میخوره. عاشرهن بالمعروف کدامه که از این دو رو میگه؟ بحث سر اینه، بحث سر عاشرهن بالمعروف که نیست که، همه قبول دارن عاشرهن بالمعروف بله، اما معاشرت بالمعروف با کدام یکی از این دو محقق میشه؟ با دادن قوت غالب یا با ملاحظه خصوصیات زن؟ تا اینجا معلوم شد دو تا ملاک هست، یه عده میگن قوت غالب، یه عده میگن خصوصیات و شرایط زن. حالا بحث در همینجا بماند، بقیه‌شو انشاءالله جلسه بعد بشه. صلی الله علی محمد و آل محمد.